بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه قبل عرض کردیم که در قرآن کریم احکام و قضایایی وجود داره که این احکام و قضایا با روش خاصی می شود در اونها تدبر و تفکر کرد و در واقع به اونها برسید. اون قسمت آخر کلاس جلسه قبل رو ما می‌خوایم یه مقدار بیشتر بهش بپردازیم تا زمینه ورودمون به بحث‌های این جلسه آماده بشه. جلسه قبل عرض کردیم که خداوند در قرآن کریم یه توصیفاتی برای خودش فرموده و همچنین یه توصیفاتی برای اشیاء بیان کرده. سلام. و از طرف دیگه از ما هم خواسته که تدبر در اونها داشته باشیم، تعقل و تفکر در اونها داشته باشیم. در مورد خداوند همونطور که عرض کردیم مطرحه که خداوند کمال مطلقه، از هر عیب و نقصی مبراست. خداوند در قرآن کریم فقط ناظم و خالق و محدث نیست، سطح معرفت در مورد خداوند در قرآن کریم بسیار بسیار بالاتر و فراتر از این حرف هاست. بحث این است که او واجد همه زیبایی ها، واجد همه خیرها، واجد همه کمالاته. او هیچ حدی ندارد، او هیچ نقصی و قصوری ندارد، او غنای مطلق است. خب از طرف دیگه از ما خواسته شده که در اینها تدبر بکنیم. حالا ما به چه شیوهی تدبر بکنیم که به این احکام و قضایا برسیم؟ حالا از طریق طبیعت شناسی می شود به این احکام و مبانی رسید؟ می شود به این معرفت ها رسید؟ خب طبیعت شناسی به دو شکل صورت گرفته. یکی طبیعت شناسی در علوم و یکی طبیعت شناسی در کلام. طبیعت شناسی که در علوم صورت گرفته و همین الان هم در شرف جریان و تحقیق هست، طبیعت شناسی به شکل حسی تجربی است. ولی طبیعت شناسی در علم کلام طبیعت شناسی عقلانی است. در طبیعت شناسی تجربی هیچ راهی برای ورود به این معرفت ها نیست. در طبیعت شناسی عقلانی که در براهین متعدد کلامی نمایان شده، مثل برهان نظم، برهان اتقان سن، برهان حرکت، برهان حدوث، برهان نظریه ذره‌ای، و براهین امثال اینها، اینها در واقع همون طبیعت شناسی عقلانی هستند. در طبیعت شناسی عقلانی حد اکثر معرفتی که ما پیدا می‌کنیم می‌رسیم به خالق، ناظم، محرک، نامتحرک، میرسیم به متقن، میرسیم به صانع. و البته این که این خالق، صانع دارای علم است، دارای قدرت است، دارای آگاهی است، ولی سطح معرفت قرآنی در مورد خداوند این نیست. سطح معرفت قرآنی در مورد خداوند این است که خداوند در آگاهیش مطلق بی نقص، در ارادش همینطور، در قدرتش همینطور، در حکمتش همینطور. خب حالا در قرآن کریم باز ما یک سلسله اوصاف میبینیم در مورد ماسوی الله. این که اشیا از خودشون هیچی ندارند، این که اشیا هرچی دارند فهمه کنید، هرچی دارند صدقه سر اوست، این که اشیا فقیر مطلقند، دقت بفرمایید، در برابر غنای مطلق او ما فقر مطلق داریم، این که اشیا هالکند، تاریکند. خب اینها رو ما چگونه بهش برسیم؟ ما اشیا را چگونه ببینیم و چگونه بررسی کنیم تا به این احکام برسیم، به این اوصاف برسیم؟ همطور که جلسه قبل مثال زدیم، آب را چگونه بررسی بکنیم تا برسیم به این که این آب هالک است، تاریک است، فقر مطلق است، قانت است؟ در حمد و تسبیح به سر میبرد. اینها رو با طبیعت شناسی آب و ماهیت شناسی آب ما نمیتونیم برسیم. ببینید ماهیت اگر که آنگونه که ذهن بهش رسیده نگاهش بکنیم، اتفاقا واجد خیلی چیزها هست، شبیه همه چی هست الا هالک، الا تاریکی. شما وقتی انسان رو به لحاظ ماهوی بهش نگاه میکنید خیلی چیزها درش میبینید، جوهرون، جسمانیون، حساسون، نامیون، متحرکون بالاراده، ناطقون، همه اینا رو میبینید و همه اینا رو مال خود انسان میبینید. اینکه در واقع انسان فی حد ذاته اینا رو نداره و اگر حساس است، اگر ناطق است، اگر نامی است، اگر جوهر است، این به واسطه خود انسان نیست، اینها از جای دیگه سرچشمه گرفته، اینا رو ما اصلا نمی‌بینیم در ماهیت. بر همین اساس چیزی که می‌بینیم یک قاعده است، الماهیت و من حیث و هیهیه لیست اللهیه، تمام شد. توجه بفرمایید، ذهن اصلا کارخونه ماهیت سازی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه ذهن دو تا خصلت دارد در ساختن معانی، معانی که در مواجهه با اشیاء ما می‌سازیم. یک، استقلال دهی، دو، گسسته سازی. ذهن این دوتا کار رو با همه چی انجام میده، با همه معانی انجام میده. ذهن هر چیزی رو که به عنوان یک معنا داخل در قلم رو به خودش میکنه، اون رو ما میبینیم که قائم به خوده. یعنی در واقع یک نگاه استقلالی داره با اشیا، در معناسازی نگاه استقلالی داره به اشیا. دومین کاری که ذهن میکنه، تمام پیوندهای اون شی رو با اشیای دیگه قطع میکنه و اون معنا رو میسازه. در صورتی که در واقعیت خارجی نه اشیا قائم به خودند در الهیات قرآنی و نه اشیا مستقل از همند، نه دائما مرتبط با هم هستند و نه در تحقق خودشون و نه در اون ارتباطاتی که دارن قائم به خودن، بلکه قائم به دیگری هست. نه در ارتباطات قائم به خودن، نه در نفسانیتشون، نه در حقیقت و تحققشون. ولی ذهن در معناسازی این کار رو انجام میده. بر همین اساس در هر چیزی که ذهن از اشیاء مختلف ساخته، ما میبینیم این قاعده برقراره که الماهیت و من حیث هیه هیه لیست الا هیه. اما ما وقتی که وارد یک روشی به نام روش وجود شناسی میشیم، نه روش طبیعت شناسی و ماهیت شناسی، اون وقت میبینیم که هم اون اوصافی که خداوند در قرآن کریم برای خودش بیان کرده و هم اوصافی که خداوند در قرآن کریم برای اشیا بیان کرده کاملا به دست میاد، خودشو نشون میده. یعنی همین ماهیتی که دقت بفرمایید، همین ماهیتی که به خودی خود، یعنی ازار حیث که ماهیت هست، شما نگاه میکنید میبینید انگار روپا خودشه، انگار مستقل از غیره، همین ماهیت را وقتی که نسبتش را با وجود و عدم بررسی میکنید، وقت یه دفعه همه چی دگرگون میشه. وقتی که نسبتش را با وجود و عدم بررسی میکنیم، میبینیم که نه موضعی نسبت به وجود دارد، نه نسبت به عدم موضعی دارد. متساوی نسبت به وجود و عدم. یعنی همین ماهیت را که به خودی خود نگاه می کردیم، رسیدیم به اون قاعده که الماهیت و من حیث هیه هیه لیست الا هیه، همین ماهیت را وقتی نسبت به وجود عدم بررسی می کنیم، یه قاعده دومی به وجود میاد که حالا هواش با قاعده اول فرق می کنه و اون این که الماهیت و من حیث هیه هیه لیست الا هیه متساوی آن نسبت به الوجود و عدم. اون اجزای ماهوی انسان مثل جوهرون، مثلا خود جوهر رو شما ماهیتش رو وقتی نسبتش با وجود عدم بررسی میکنید، میبینید متساوی آن اسبر از وجود عدم. حساسون، خود حساسیت رو وقتی نسبتش با وجود عدم بررسی میکنید، میبینید متساوی آن اسبر از وجود عدم. یعنی در واقع به خودی خود اینها هیچ کدوم وجود ندارن. دقت بفرمایید، به خودی خود خودشون هستند و وقتی به خودی خود خودشون هستند، انگار همه اون چرا که در آینه ماهیت انسان میبینید انگار واجده. ولی اگر انسان را و همه آنچه که در پرونده ماهوی انسان هست نسبتش را با وجود و عدم بررسی بکنید، به هیچی میرسید. وجودی نیست، حساسیت وجودی نیست، وجود نداره، نامی همینطور، متحرکن بالاراده همینطور. متحرکن بالاراده چیزی نیست جز متحرکن بالاراده، وجود درش هست، وجود درش میبینیم؟ نه. نامی چیزی نیست جز نامی، وجود درش نیست. اینجاست که ما متوجه میشیم که اینها همه به خودی خود هالکند، نیستند، به تعبیر ابن سینا لیسند، ایسشون از جای دیگه است، تاریکند. این در واقع چند نکته بود که من میخواستم عرض بکنم در رابطه با اون بحثی که آخر جلسه قبلش رسیدیم، چون این بحث بحث بسیار بسیار مهمی است. پس بنابراین در شناسی قرآن، در اشیا شناسی قرآن، ما میرسیم به اوصاف هالک، وجه اللهی، قانت، آیه واقعیت آب، واقعیت انسان، واقعیت درخت، واقعیت خورشید، واقعیت روح، واقعیت هرچی غیر از خداونده اینا. اینجاست که در واقع قرآن کریم ما رو سوق میده به یک سمت خاصی در معرفت، و اون این که ما یک رویکرد وجودشناسانه با اشیا داشته باشیم. یعنی چه رویکرد وجودشناسانه با اشیا؟ اولین قدم در این رویکرد، نقطه صفر این رویکرد، این است که ما هر چیزی رو نسبتش رو با وجود و عدم بررسی بکنیم. و البته این نقطه شروعی است که مراحل بعدی دارد تا ناکجا آباد. و در واقع الهیات قرآنی که یک الهیات وجودشناسی است، قدم به قدم در واقع برامون مطرح میشه و بستر تدبر و تفکر در قرآن کریم در رابطه با این احکام و قضایا فراهم میشه. خب حالا ما از امروز میخوایم بیشتر وارد درون مایه های الهیات قرآنی بشیم. اصلی ترین محور در هستی شناسی قرآن که زیربنای همه محورهای دیگر هست، عبارت است از دو کلید واژه، و اون عبارت است از حق و باطل. ما به ترتیب چند تا دو کلید واژه در پی هم بررسی خواهیم کرد که اساس الهیات قرآنی رو برای ما پیریزی می کنند. اولیش حق و باطل هست. دقت بفرمایید، ماجرای حق و باطل در قرآن ماجرای هستی و نیستی است. یعنی اصلا قرآن کریم بحث هستی و نیستی رو با همین دو کلید واژه حق و باطل در واقع بیان فرموده. نسبت خداوند را با هستی و نیستی و نسبت ماسوا الله را با هستی و نیستی در قالب این دو کلید واژه مطرح کرده. ببینید حق یا همون حقیقت خب معانی متفاوتی داره. یکی از معانی حق و حقیقت واقعیت داشتنی، هست بودن، وجود داشتنی. اما یکی دیگر از معانی حقیقت داشتن مطابقت ذهن با عینی. مثلا شما بعضی وقتا کلمه حق رو به کار میبرید و ازش این معنا رو اراده میکنید که در خارج وجود دارد، تحقق دارد. اینجا حقیقت به معنای تحققه. اما بعضی وقتا حقیقت رو به کار میبرید به این معنا که مطابق است با واقع. یعنی اینجا بحث ذهن در برابر عین مطرح میشه. اگر شما به مفردات راقب مراجعه بکنید کلمه حق رو در اونجا ببینید، خب اونجا آیات مختلف را در باب حق آورده و معانی مختلف حق را به تناسب آیات اونجا بیان کرده. اما اگر تأمل بکنید در همه این معانی، میبینید که همه معانی حق و در برابرش باطل سر در میاره در یک معنا. یعنی بنمایه همه انواع مختلف معانی حق و باطل سر در میاره در این معنا، یعنی در واقع واقعیت داشتن، وجود داشتن و باطل به معنای نیست بودن. توجه میکنید. قبل از این که من برم سراغ قرآن کریم، حیفم میاد حالا با توجه به ایامی هم که درش هستیم، این کلام حضرت امام حسین علیه السلام رو در رابطه با حق و باطل بیان نکنم. حضرت امام حسین علیه السلام به هنگامی که میخواستن مدینه رو ترک بکنن و برن به سمت مکه که بعد از اونجا رهسپار کوفه بشن که در کربلا متوقف شدند، خب یه وصیت‌نامه مکتوب می نویسن برای محمد ابن حنفیه. در اونجا نکات را مطرح می کنن که بسیار بسیار جالب توجهه، از جمله در مورد حق و باطل، به خصوص در مورد معنای حق. من این رو بیان بکنم و بعد برم سراغ قرآن کریم. خب حضرت می نویسن بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما اوصى به الحسین ابن علی الی اخیه محمد ابن حنفی، ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. که جاء بالحق من عنده. حالا دقت بفرمایید، حضرت بعد میفرمان و ان الجنه حق و النار حق. اینجا دقت بفرماید، حق به معنای واقعیته، هست، واقعیت داره. بهشت هست، وجود داره. و نارو حق و ساعتو آتیتون لارای بفی و ان الله یبعثو من فی القبور. اینا همش واقع میشه، حقه. بعد البته بعد از این عبارات حضرت بیان میکنن که من خروج نکردم مگر به قصد اصلاح امت جدم و اراده نکردم مگر امر معروف و نهی از منکر. بعد یه جمله رو بیان میفرمان که با توجه به ان الجنت حق و نار حق
بسیار بسیار نکته دقیقی قابل استفاده است و اون این که می فرمان فلاح و اولا بالحق. توجه کنید ان النار حق ان الجنت حق منتها فلاح و اولا بالحق، یعنی در واقع حق اینجا هم واقعیت داشتن ما. خداوند اولاست به واقعیت داشتن، به هست بودن، به بودن، و اگر جنتی هست در واقع به واسطه بود خداوند است، اگر ناری هست وابسته به بود خداوند است. دقت بفرمایید، خداوند اولا به حقه، یعنی واقع بود، واقعیت داشتن، وجود داشتن مال خود خداونده، برای همین اولاست، اولا به حق اونه. اما در واقع این وجود به خودی خود نمیتونه تعلق بگیره به نار، به خودی خود نمیتونه تعلق بگیره به جنت. اونی که به خودی خود وجود دارد و موجود است و حق است خداوند است، از همین جهت فلاح و اولا به حق. حالا دقت بفرمایید، این منطق را قبل از این که حضرت حسین ابن علی علیه السلام مطرح بفرماند، این منطق یه منطق قرآنی بوده، این منطقه ما در قرآن به صورت گسترده میتونیم مشاهده بکنیم. که حالا من میرم سراغ منطق قرآنی و ببینیم که در اونجا چی دستگیرمون میشه. در سوره حج آیه 6 میخونیم که ذالک به ان الله هو الحق. دقت بفرمایید، تأکیدات انحصاری را یکی پس از دیگری ببینید. ان جمله اسمیه، بعد هو، ذالک به ان الله هو الحق، فقط اوست که حقه، فقط او. اما در برابر این آیه، آیه دیگه داریم در مورد اشیا، در سوره قصص آیه 88 کل شیء هالک الا وجهه. دقت بفرمایید، اینجا حق در برابرش هالک، خداوند حق است و فقط او حق است، اون هست. خب اگر او حق است و منحصراً او حق است، پس تکلیف دیگر اشیا چیه؟ اشیا دیگه کل شیء هالک، حقیقتی ندارن، حقیقتی ندارن الا وجهه. از این دوتا آیه ما سه تا حکم به دست میاریم. یک، این که فقط و فقط اوست واقعیت دارد، فقط و فقط اوست حقیقت دارد. نکته دوم این که غیر او حقیقتی ندارد، واقعیتی ندارد، کل شیء هالک. نکته سوم این است، دقت بفرمایید، اگر اشیا واقعیت ندارند، حقیقت ندارند، به خودی خود حقیقت ندارند، به خودی خود حقیقت ندارند، و الا به نسبت به او و با توجه به او، با بهره‌ای که از او بردند، در واقع ما حقیقت رو به اینا نسبت میدیم. لذا در واقع بفرماد کل شیئن حالک الا وجهه، یعنی در واقع در مورد خداوند تحقق داشتن، وجود داشتن منتسب به ذاته، مقتضای ذاته. اصلا خداوند ذاتن حق است، ذاتن وجود دارد، ذاتن هست رو میتونیم بهش نسبت بدیم. غیر او را ذاتن و به ذات نمیشه هست رو بهش نسبت بدیم. اگرم نسبت دادیم این وجه اللهی است، یعنی در واقع از صدق سر اوست. ببینید همین جاست که در واقع زیادت وجود بر ماهیت شکل میگیره و این سومین قاعده است که ما میرسیم. اولین قاعده الماهیت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه، دومین قاعده الماهیت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه متساوی و نسبه الی الوجود و العدم، سومین قاعده این است که خب اگر النار و حق، الجنت و حق، الانسان و حق، الشجر حق، الشمس حق، خب این هستی از کجا اومده؟ الان که دیگه این الشمس به عنوان این که حق است که دیگه متساوی و نسبه الوجود و العدم نیست. وقتی حضرت امام حسین علیه السلام فرمود النار و حق، دیگه النار که متساوی و نسبه الوجود و العدم نیست که. خب این وجود از کجا اومده؟ این وجود از ناحیه ذات خود این اشیا نیست، این زائد بر ذاته. برای همین منشأ میخواد، مبدع میخواد. توجه بفرمایید اینجا ما میرسیم به مبدع وجود، نمیرسیم به مبدع نظم. اینجا بحث مبدع نظم نیست که این نظم از کجا اومد، اینجا بحث سر وجوده، این وجود از کجا اومد. ما اینجا در جستجوی منبع وجودیم، در جستجوی مبدع وجودیم و در این جستجو میرسیم به اینجا که فلاح و اولا به حق، یعنی در واقع اون نفس وجوده. برای همین هم هست بودن اصلا مال اونه، او احق است به وجود داشتن. توجه میکنی؟ منتها ببینید این قاعده زیادت وجود بر ماهیت که بعداً ما میبینیم ستون اصلی فلسفه اسلامی قرار گرفت از فارابی تا علامه طباطبایی، این را توجه بفرمایید. ما بعداً که وارد معارف اهل بیت علیه السلام میشیم اونجا میبینیم که این مبانی که با یه اصطلاحات خاص قرآنی بیان شده در معارف اهل بیت با یک زبان فلسفی، با همین زبان وجود و ماهیت تبیین شده، یعنی در واقع اصطلاحاتش اومده، زبان و ادبیاتش اومده، قواعدش اومده، براهینش هم اومده. یعنی ائمه اطهار علیهم السلام زبان حکمت رو برای ما ساختن، اصطلاحاتش رو ساختن، قواعدش رو پیریزی کردن، براهینش رو مطرح فرمودن. حالا انشاءالله ما وارد معارف اهل بیت بشیم، همه اینا رو متن میاریم، عبارت میاریم، آدرس میدیم و انشاءالله برید مطالعه بکنید، تأمل بفرمایید، بسیار بسیار جالب توجهه. خب حالا باز دوباره برگردیم سراغ قرآن کریم. در بحث حق و باطل ما در قرآن کریم با یک دنیا حکمت مواجهیم. حالا توجه بفرمایید، قبل از این که من وارد آیات بشم، ببینید در رابطه با حق و باطل و ارتباط حق و باطل با خداوند و اشیاء ما سه دسته آیه در قرآن داریم. دسته اول این که فقط او حق است و ما بقی باطل. دسته دوم این که ماسوالله هم حقه، یعنی حق رو، حقیقت رو به ماسوالله هم نسبت میده. خب علی‌الظاهر بین این دو دسته آیات ما یه تعارض ظاهری میبینیم دیگه. دسته اول خداوند حق است، غیر او باطل. دسته دوم ما میبینیم که حقیقت و حق بودن رو به اشیاء هم نسبت میده. دسته سوم وجه جمع این دو دسته است. حالا دقت بفرمایید، دسته اول ذالک به ان الله هو الحق هست، آیه 6 که عرض کرد. آیه بعدی که آیه بسیار بسیار جالب توجهی است، حج آیه 61-62، ذالک به ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و ان الله سمیع بصیر ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و انه هو العلی الکبیر. منحصرا او حقه و آنچه که غیر او شما در واقع نام میبرید و صدا میزنید اینا باطل هست. باز در سوره لقمان آیه 29 و آیه 30، الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر، ادامه داره تا در آیه 30 باز همون آیه 62 سوره حج مطرح میشه، ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه ان باطل و ان الله هو العلی الکبیر. این دسته اول. حالا دسته دوم دقت بفرمایید، روم آیه 8، اولا یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، زمین و آسمان حقاً بالحق آفریده شدن، بالحقاً. روم آیه 8. آل عمران آیه 191، و یتفکروا فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطل. باطل نیستن، باطل نیستن. کی میگه باطل هم؟ حالا در دست آیات اول هرچی غیر خداست باطله، اینجا بحث بیناش که باطل نیست. خب اینجا در واقع این دو دسته آیات آیا با هم تعارض دارند؟ چون در دسته اول آیات نفی حقانیت کرده از بین خودش و به صراحت میگه باطلی. در دسته سوم از آیات در واقع اومده تعارض رو از میون برداشته و جمع کرده، ولا تدعو مع الله الهن آخر، قصص آیه 88، ولا تدعو مع الله الهن آخر لا اله الا هو. دقت بفرمایید، این قسمی یه آیه است، این قسمت از آیه دست اول رو برامو بیان میکنه. بله همون که گفتیم لا تدعم الله الهن آخر، لا اله اللهو، غیر از او در کار نیست، کل شیئن هالک، غیر او هالکن الا وجه. پس اگر ما حقیقت را به اشیاء دیگه نسبت میدیم، این حقیقت در واقع بهره ایست که از اون حق به ذات برده شده. پس بنابراین وجه جمع و اون چه که از این سه دست آیه به دست میاد این است که یک، خداوند حق به ذات است، وجود به ذات است و خداوند واقعیت داره دیگه، اما این واقعیت داشتنش به ذاته، خداوند وجود داره، وجودش به ذاته. اشیاء دیگر وجودشون وجود داره اما به ذات نیست، زائد بر ذاته. و بالاخره اینکه این وجودی که دارند از اونجایی نشأت گرفته که مبدأ وجود، منبع وجود، وجود به ذاته. این منطق وجودشناسی قرآن. حالا یه نکته بسیار بسیار قابل توجه که برای من، برای خودی من خیلی هیجان برانگیز بود این نکته، و من خواهشم اینه که شما تأمل بفرمایید، یعنی بعدن این چیزی که میخوام در رابطه با آیات سوره حج و لقمان بیان بکنم واقعا تأمل بفرمایید، دقت بفرمایید. ببینید خداوند میگه نگاه بکن چگونه از دل روز شب بیرون میاد، از دل شب روز بیرون میاد. دقت بفرمایید، این تحول، این پویایی رو ببین. ذالک به ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، اینا شما ببین. حالا دقت بفرمایید، در آیه دوم میگه از این، از اینا اینطور نتیجه نمیگیره که ها ببین یک پویایی هست، یک حرکتی هست، خب حرکت محرک میخواد. ببین چه نظمی وجود داره، با یه نظم خاصی این شب از درون روز به دست میاد، روز از درون شب به دست میاد، پس بفر یه نازمی در کاره. قرآن اینطوری استدلال داره میکنه که میگه این حرکت، این تحول، این در واقع حدوث را ببین، حدوثن بعد حدوث. از اینجا پس معلوم میشه که ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. دقت بفرمایید، یعنی شیوه استنباط و استنتاج در قرآن کریم خیلی فرق میکنه با شیوه استنباط های کلامی. همه متکلمین تا قرون متعدد، تا خواجه نصیرالدین طوسی، همه از همین حدوثن بعد حدوث، از این تحول دم به دم، از این نو شدن لحظه به لحظه که دائما ما در طبیعت سراغ داریم که خداوند مصداق بارز این نو شدن لحظه به لحظه را این قرار داده. ببین روز از دل شب، دوباره شب از دل روز، روز از دل شب، همینطور الی آخر، دائما همینطور این پویایی وجود داره. متکلمین همینا را مطرح میکردن میگفتن که پس کل عالم متغیر و کل متغیرن حادث یا کل متغیرن حادث، پس بنابراین سل عالم حادث، سل عالم حادث، کل الحادثه یحتاج الى المحدث، فل عالم یحتاج الى المحدث. تا هفت قرن متکلمی معتزلی و اشعری و شیعه امامیه این طوری نگاه میکردن به طبیعت، این طوری استدلال میکردن. حتی شیخ مفید در کتب کلامیش، سید مرتضی در کتب کلامیش، شیخ طوسی در کتب کلامیش اینجوری میبینه. قرآن کریم میگه نه، این پویایی رو ببین. حالا بفهم که ذالک به ان الله هو الحق، که او فقط حقیقت محض و اینا حقیقتی نداره. ببینید استنتاج یک استنتاج وجود شناسانه است، نگاه به عالم، نگاه به این طبیعت یک نگاه وجود شناسانه است. بحث این است که اگر شما میبینید چیزی در حال تحوله، دقت بفرمایید، شما یه وقت اینطوری استنباط میکنید، میگید که ایکس در حال حرکته، خب حرکت هم که زائد بر ذاتشه، خودش که اقتضای حرکت نداره، پس یه محرک میخواد. یه وقت اینجوری قضیه رو میبینید، اما یه وقت اینجوری قضیه رو میبینید که ایکس در حال حرکته، در حال تحوله، حرکت و تحول ایکس بیانگر این است که وجودش از خودش نیست. چون اگر وجود از خودش بود، وجود ذاتیش بود که میشد حقیقت وجود، حقیقت وجودم که حرکت و تحول درش معنا نداره، چیز را فاقد نیست که بخواد از طریق حرکت واجد بشه، وجدان محضه. حرکت مال یک ترکیبه، ترکیب وجدان و فقدان. دقت بفرمایید، دو تا نگاه درسته و نگاه اول هم درسته. نگاه اول بحث رو میبره رو ماهیت حرکت و اینکه حرکت زائد بر ذاته، پس یک محرک میخواد. اما این نگاه درسته، اما نگاه دوم اینه که این ایکسی که حرکت داره این ترکیب از فقدان و وجدانه، بنابراین وجدان محض نیست، بنابراین وجود زائد بر ذاتشه، بنابراین موجد میخواهد خیلی خیلی فراتر از محرک. و موجد هم اگر حکایتش حکایت این متحرک باشه، یعنی خودش ترکیب از وجدان و فقدان باشه، اون هم وجودش زائد بر ذاته، اون هم موجد میخواهد. خب تا کجا پیش بری؟ تا این که برسیم به جایی که دیگه وجود زائد بر ذاتش نیست و اونجا حق بذار. یعنی نگاه قرآن اینه، همین نگاه رو ما در لقمان سوره مبارکه لقمان 29 و 30 داریم. توجه میکنید؟ خب این در واقع محور اول در بحث حق و باطل، که حق و باطل در قرآن بحث هستی و نیستیه، یه بحث کاملا وجود شناسی عقلانی برهانی. دو تا آیه که من بیان کردم براتون برهانه. و بعد حالا میبینیم همینا به یک زبان دیگر در معارف اهل بیت علیهم السلام وارد شده که اون زبان در واقع بار وجود شناسی رو بیشتر نمایون کرده. اگر که در رابطه با این بحثی که داشتیم سوالی دارید، بحثی دارید بفرمایید. اگر هم سوال و بحثی نیست، من یه نکته دیگه رو از کلید واژه بعدی بیان بکنم یا اینکه بحث رو تموم بکنیم و در خدمت شما باشیم. سوال و جواباتون بحث بعدی رو بذاریم در واقع جلسه بعد مطرح بکنیم. بفرمایید. سوال
فرمودید که افوازه دارای معانی مختلفی هست، حالا معنی جامعشون معنی حقیقت داشتن رو باقی داشتن. بعد آیا به دست اولی فرمودید حالا با توجه به معانیشون دارا هم معنی حقیقت داشتن رو باقی داشتن میشد، اما تو آیات دست دوم که همینجا که ربنا و آخر افتاد و باطل آبنا دارا اینجا بشه هم با باطل رو به معنی باطل و معنی بیدو بودن و هر بومنی حدثمند بودن گرفتیم آزا.
بله.
در صورت میشه بین آزا استاد کرده هم و باطل تو فردون به دست رو بیر منا باشد. اما که ما تو آزا دست دوم هم و باطل رو بیر منای حدثمند بودن بیدو بودن بگیریم دیگه شاید نشه بیدو بودن.
دقیق بفرمایید. ببینید همطور که عرض کردم در دسته اول کلن حق و مطلق حق منحصر به او شده و ما بقی مطلقاً باطل تلقی شده. ببینید چیزی که مطلق باطل باشد به هیچ معنایی و به هیچ وجهی حقیقت نداره، حالا به هر معنایی. شما الان ببینید چیزی اگر بخواد بیهوده نباشه در وهله اول این است که اصلاً باشه، یه چیزی باشه بیهوده هم نباشه. یعنی دقت بفرمایید، این که من گفتم درسته، من برای همه عرض کردم شما مفردات راقب برید معانی مختلف وجود داره در آیات مختلف، اما بونمایه همه شون همینه. یعنی اگر چیزی حقیقت نداشته باشه، یعنی واقعیت اصلا نداشته باشه، خب به مراتب اولا دیگه نه بحث بیهودگی پیش میاد نه بحث در واقع غرض داشتن. هرگاه شما میگید که بله اینجا که میفرماد اینجا منظور اینه که غایت داره، اما دقت بفرماد غایت داشتن فرع بر این است که اصلا باشه، توجه میکنی؟ بر این اساس در واقع دست آیات دوم نقطه مقابل دست آیات اول قرار میگیرن، چون دست آیات اول میگه ما بقی باطل، دست دوم آیات میگه نه بابا بیهوده نیست، عبث نیست، بازیچه نیست. لاعبین یه جا دیگه هم اومده. اینا یعنی چه؟ میشه چیزی اصلا نباشه و بعد بگیم که بازی چه نیست؟ باید باشه دیگه، توجه میکنید؟ یعنی سرت همون معنا در میاره. برای همین من عرض کردم بون درسته، حرف شما درست، یعنی معانی مختلف داریم، منتها بنمایه همش اونه. یعنی اگه اون نباشه ما بقیه هم منتفیه.
حالا آیا درسته شما مثلا با یه روشی چون ظاهر همین سوره ما روش فلسفی رو داریم نگاه میکنیم به قرآن، میگیم ببینیم مثلا نصف ظاهرات قرآن هم فلسفی با این ما با یه روشی وارد قرآن میشیم و روش قرآن رو فهم همون روش، یعنی روش خودمون داریم، یعنی یکم قرآن هم این روش رو انجام داده و با معنی روش الهیات قرآن این طوره. خب در حالی که ممکن روش های مختلفی دیگه هم باشه یا بعد هم این جاسه چه
بله
وقت ارفانی تنها شما هم باید که داریم میگیم بیشتر فرصت هست
بله،
یعنی وجود و ارتباطش مثلا خدا و فقر رو نمیدونم حقیقت و باطل رو محور وجود شناسی قرآن داریم بله. پس نمیشه گفت متد الهیات قرآن فقط وجود شناسی
بله،
ممکنه بالاتر از اونم باشه. حالا بعدا هم میگن
سوال
علته میشن
این کاره یا اینکه
درست نه نه
ببینید درسته. ببینید من درس قبلم بیان کردم به خصوص ما وقتی وارد معارف اهل بیت برای مسلم میشیم، نه اینکه ما برهانی نظم رو نداشته باشیم، تو خود قرآن هم همینطور. ببینید متدهای مختلف اینجا هست، متدهای کلامی خب همیشه در قرآن دارد، همیشه در معارف اهل بیت. متدهای عرفانی هم همینطور، همیشه در قرآن دارد، هم در ریشه هم در معارف اهل بیت. اما بحث این است که متدها در قرآن منحصر به اینا نیست و یکی از متدهایی که قرآن سرمنشأشه. ببینید من حرفم اینه، این سیری که تو حکمت ما پیدا کردیم، این سیر سرمنشأ یونانی و رومی نداشته. اینا من تاریخی دارم میگم، یعنی ما این حرفا رو اونجا اصلا نداریم، نمیبینیم. اما بسیار صریح در قرآن داریم و با این زبان و ادبیاتی که حالا بهتره بگیم زبان و ادبیات وجود شناسانه، تو حالا فلسفه یه واژه خاصی از یونان اومده، واژه خود قرآن کریم حکمتی، توجه میکنید، اوایلا سبیل رب کبل حکمت. خب حالا دقت بفرمایید، اولا من دیگری را دعوت میکنم، یعنی من یه مخاطبی دارم و این مخاطب را بناست دعوت بکنم به سوی رب، ربی که این صفات رو داره، این ویژگی ها رو داره. خب من اگر بخوام به صورت بین الاذهانی با شما وارد گفتگو بشم، شما رو دعوت بکنم برم، خب یکی از این شیوه ها شیوه های وجود شناسی است که خوب جواب میده. یعنی در واقع من میتونم همون ربی که الحمدلله هست، سبحان الله هست، حق به ذات هست، خب با این شیوه بیان میشه. بعد من میبینم که این شیوه با همین زبان و ادبیات که عرض کردیم در معارف اهل بیت اومده، توجه میکنیم. اینجاست که من برسم به اصالت این روش، اصالت این شیوه، بدون اینکه بخوام متدهای دیگر را در واقع نفی بکنم. نه، متدهای دیگه سر جاش، ولی هر کدوم از این متدها دستاوردهای خودش را داره. شما با متد عرفانی خب نمیتونید وارد گفتگو بشید، اصلا نمیتونید وارد بحث بشید. اصلا کسی دقت بفرمایید، ببینید خود عرفان، بعد یا فکر میکنن عرفان و متد عرفان شروع از نقطه صفره، عرفان شروع از نقطه هزاره، یعنی شما از 1 تا 999 رو باید خیلی چیزا قبول کرده باشی. حالا بحثت اینه که من فقط نمیخوام بدونم، میخوام ببینم. توجه میکنی؟ شما تا ندونی که نمیتونی به فکر دیدن باشی که. اما این شیوه، شیوه است که از نقطه صفر شما میتونید شروع بکنید. توجه بکنید، اینطور نیست که عرفان از هر حیث ممتاز باشد بر فلسفه، یعنی از هر حیث برتری داشته باشد، نه، از حیثای عرفان برتری دارد، از حیثای فلسفه بر عرفان برتری داره. یکی از حیثیات عرض کردن یکی و الا حیثیات دیگه هم هست، یکی از حیثیاتی که حکمت و فلسفه برتری دارد بر عرفان همینه که حکمت و فلسفه میتونه از نقطه صفر شروع بکنه، عرفان نمیتونه از نقطه صفر شروع بکنه. برتری دیگر این است که فلسفه و حکمت، که من خودم تأکید و اصرار دارم بر واژه حکمت، حکمت در واقع مبانی نظری و حتی حکمت عملی رو به ما میده که میتونیم قضاوت داشته باشیم، داوری داشته باشیم در رابطه با شهودات و تجربه های عرفانی. چون توجه بفرمایید، عرفان که میگن شهودیه، تجربیه، عینیه، دیدنیه، دونستنی نیست، همه اینا یه لحظه است. عارف که تمام عمرش تو دیدن و شهود نیست که، این شهوده مال یه لحظه است. بعد اون یه لحظه رو شما هفته ها تفسیر میکنید، تعبیر میکنید. ممکنه در اون لحظه شهود اشتباهی صورت نگرفته باشه، ولی معلوم است در تفسیر همون شهود اشتباهاتی صورت نگیره. برای همینه که در واقع عرفان بسیار بسیار خطرناکه و خیلی باید پشت و پهلوش بسته باشه. یه وادی نیست که همینطور همه واردش بشن، خیلی موازین میخواد، خیلی خط کشها رو ما باید داشته باشیم تا تو این وادی بتونیم بریم. و الا اولا خیلی از این اموری که شهود میشه اینا تمثلات خیالی که ما با شهودات قلبی ممکنه عوض بگیریم. عرفاء بزرگ میگن بعضی از اونایی که برای ما مکشوف شد بعد فهمیدیم که تمثل خیالیه، عرفاء خیلی خیلی بزرگ، مثلا آثار جمال گلپایگانی، یکی از عرفا بسیار بسیار بزرگ. این خودش فرمود که یه دفعه بر من مکاشفه شد، دیدم تمام این عالم دارد از من ریزش میکنه. من مشاهده کردم اینا، بعد فهمیدم که این کاذبه، یه تمثله. و چه کسایی که نفهمیدن و بعد چه ادعایی کردن. این مال وقتیه که شهود تازه درست باشه، که ممکنه نادرست باشه. حالا اومدیم و شهود درست بود، تا این شهود درست یه لحظه است، یه دقیقه است. بعد شما هفته ها میشینی و رجوع میکنی به آنچه که دیدی، که چی دیدم و منظور چی بود. اینا که دیگه شهودی نیست که، این هم حصولیه. در تفسیر شهود شماید و ذهن و مفاهیم و قواعد و اعتقاداتی که دارید، که اگر شما اعتقادات منقح شده ای نداشته باشید، یعنی در اعتقادات دچار اشتباه شده باشید، در تفسیر همه اون شهودها هم دچار اشتباه میشید الا ولا بود. اینجا هم در واقع حکمت یکی از میزانهای مهم داوری در باب شهودات عرفانی و تفسیر شهودات عرفانی است. پس بنابراین در واقع برای همین هم هست که شما ببینید خیلی به لحاظ معرفت شناسی، به لحاظ معرفت شناسی نه قرآن کریم نه در معارف اهل بیت همه توصیه میکنن آقا خودتون رو دوچار خودسانسوری نکنید. حس را من دادم برای این که ازش استفاده بکنید، خیال را دادم، عقل را دادم، قلب را دادم، وحی را دادم، انبیاء را فرستادم، ائمه را فرستادم، از همه بعد استفاده بکنید. خودتون دوچار خودسانسوری نکنید، نیایید یه قوه رو تعطیل بکنید به نفع یه قوه دیگه. این کار بی‌توجهی به من خداوند آفرینندم. خب من اون قوه رو آفریدم که شما می‌خواید تعطیلش بکنید. خب اگه بنا بود تعطیلش بکنید که نمی‌دادم اون قوه رو. در معارف اهل بیت ما با همین مواجهیم. بعدن در بین علما ما میبینیم که چند دسته شدن، اون یکی اون یه قوه رو پر رنگ کرده ما بقی رو کم رنگ، اون یکی دیگه رو پر رنگ کرده ما بقی رو کم رنگ. در معرفت شناسی قرآن و در معرفت شناسی اهل بیت علیهم السلام این است که آقا هیچ قوه رو کم رنگ نکنید، همه این قوای ادراکی هستن، منابع شناختی هستن، نه حس و تجربه، نه عقل کلامی، نه عقل فلسفی، نه قلب شهودی، نه عبادت. خود عبادت یکی از منابع معرفته در قرآن کریم، و عبادت یکی از منابع معرفته، تزکیه نفس یکی از منابع معرفته، قلب یکی، عقل یکی، از همه اینا باید استفاده بکنیم. و اگر از همه اینا با استفاده بکنیم خیلی از اختلافات برداشته میشه. این وضعیت بلبشوی که یه مقدارم سردرگمی ایجاد میکنه برای افراد که این دست علما اینطور میگن، اون دست علما اونطور میگن، اینا هم از میون برداشته میشه. بله نه، حکمت خالده در واقع اصل و زیر ساختش اون مبانی معرفتی و وجود شناسی هست که جاودانه است، یعنی در واقع تغییر و تحولی نداره، قطعی و یقینی است و این ریشه وحیانی داشته. اما حالا اون چه که ریشه وحیانی داشته به این صورت اومده در قالب یه سلسله معرفت هایی که حالا موصول شده است به معارف هرمسی و بعدم در واقع موصول شده است به حکمت خالده یا سنت گرایان. ببینید من کاری به این که چطوری جلوه گر شده تو این قالبا ندارم، ولی اساس حکمت خالده در واقع همون معارف توحیدی است که ارمغان همه انبیاست. شما دقت بفرمایید خداشناسی حضرت حابیل را ببینید در قرآن کریم، مقایسه بکنید با خداشناسی حضرت ابراهیم، هیچ فرق نداره. ارجاع بکنید حکمت خالده اونه و دقیقا همینه که تو قرآن به صورت کامل و وسیع جلوگیری شده. خب یه